میکنه پاشه ها رو، حال مهربونی داره. یکتا بوده یکتا،
یکتای جدید حاوی رشته صابون. یکتا سرچشمه پاکی ها.
وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استقام چای پیش خونواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه ای نداری،
500 تا سکه واسه 500 تا خونواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری با چای طبیعت.
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
برانچسکا، من سهم رب و کچب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم قربان، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک، ملیزه بفهمید. آخه تمرک رو بشو به روش فلینگ فیلم تولید میکنه که به روستانی روش تولید رب در جهانه، برای همین تمام ارزش‌های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاپ تمرکم از همین رب فانینگ فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشین. تبرک. نوشیدنی عصاره گندم بیتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم بیتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. بیتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
بچه ها اینو بگیرم.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه نسترن صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره،
بیسکویت صفر درصد نسترن بدون شکر.
به نام خالق بی همتا. مردم ایران سلام، بعد از ظهر چهارشنبه‌تون به خیر و شادمانی انشالله. از پخش رادیو جوان تا ساعت 22 بخش عصرگاهی برنامه های رادیو جوان رو تقدیم حضورتون میکنیم. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما و امیدواریم که طاعتتون مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. امروز روز ملی خلیج فارس، این روز رو گرامی میداریم و در خدمتون هستیم. با افتخار تمام دعوتتون میکنیم همچنان در ادامه برنامه ها رادیو جوان رو بشنوید. عبور از تاریخ رو در این زمان تقدیمتون میکنیم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم در برنامه عبور از تاریخ. تاریخ قرن 18 میلادی، عرض شود که قرن 12 هجری قمری رو براتون دارم میگم. آغاز کار نادر و جنگ های نادر با عثمانی ها که همدان و کرمانشاه و لرستان و تبریز و ارومیه و همه این شهرها رو گرفته بودن. حالا نادر داره شهر به شهر از اینا به اصطلاح میگیره، مسترد میدارد. بعد رفته بغداد و محاصره کرده، چون در خراسان شلوغ شده بود برمیگرده میره خراسان و آروم کنه. یک سال در خراسان میماند و بعد چون شاه طهماسب دست گل به آب داده بود، جنگیده بود با عثمانی ها و شکست خورده بود، نادر قرارداد بین شاه طهماسب و عثمانی ها رو باطل اعلام میکنه، شاه طهماسب با سلطنت برکنار میکنه، همه افسران و فرماندهان ارتش و بزرگان با او هم رأی هستند. حالا میره به طرف عراق عرب، بغداد محاصره میکنه و بعد توپال عثمان پاشا سردار بزرگ عثمانی که قبلا بیگلر بیگی یعنی فرماندار کل رومانی، کشور رومانی اون موقع جزء عثمانی بود، با سپاهیان خودش میاد و نادر شکست میده. حالا نادر دوباره بعد از 3 ماه عرض شود که سپاهیان زیادی و توپخانه مفصلی آماده میکنه و از تمام ایران سرباز میخواد، نفرات میخواد، همه جمع میشن و حالا میره که عرض شود که جبران کنه. عرض شود که در کتاب عالم آرا اومده که 14,000 از نامداران خراسانی در سپاه نادر وارد شدند و گفته که ما باید برویم و انتقام خودمونو از قوای عثمانی بگیریم. بنابراین عرض شود که سپاهیان مختلفی میخواد، از اطراف ایران توپچی و زنبورکچی پول زیادی خرج میکنه، ارتش بسیار نیرومندی ترتیب میده که اینا برن و بجنگن با توپال عثمان پاشا. توپال عثمان پاشا باور نمیکرد که نادر به این سرعت آماده باشه. سه ماه بعد از اون شکست وحشتناکی که خورد، ارتش عثمانی آماده شده، دوباره سرباز اومده، از ترکیه سرباز فرستادن، از مصر سرباز فرستادن، از مجارستان سرباز فرستادن، از رومانی سرباز فرستادن. 300,000 کس سرباز، عرض شود که 1,400 اراده توپ و بزرگ با بیدقهای الوان یعنی بیرقهای رنگارنگ و اینها حرکت کردن. نادرم در کرمانشاه و همدان که قرارگاه فرماندهیش بود آماده میشه برای جنگ دوم با توپال عثمان پاشا، چون دفعه اول اینا 30,000 نفر کشته دادن، اینطور که حساب کردن 20,000 عرض شود که 25,000 تا 30,000 سربازای ایرانی کشته شدن. خب دولت عثمانی تیمور پاشا، ممیش پاشا رو با 12,000 نفر به عنوان مقدمت الجیش به نواحی سورداش فرستادم. توپال عثمان هم عرض شود که به دنبال آنها حرکت داره میکنه. به عرضش نادر رساندن تیمور پاشا و ممیش پاشا قراول و پیش آهنگ سپاه عثمانی هستند. این آقای تیمور پاشا و ممیش پاشا سرداران مثلا فکر کن در درجه سرلشکری هن، اون بالاست، اون فیلد مارشاله و جنگ شروع میشه. بعد جماعتهای جنگی رو نوشته، مثلا نخیا رو نوشته، لالوی ها رو نوشته، اینا هم از اقوام ایرانی بودن، قبایل ایرانی بودن. توپخانه عثمانی هم عرض شود که تا میتوانست از ایرانی ها رو به خمپاره بست. در این وقت یک نفر از جماعت بیات ایروان که در میان اردوی توپال پاشا اسیر بود فرار کرده، آمد به نزد نادر، عرض نمود که گرد و غباری که از دو فرسنگی مشاهده می شود علامت اردو و سپاه توپال است که حرکت نموده. هرگاه به تیمور پاشا ملحق شود، ضعف بسیار به اردوی ظفر شعار را خواهد یافت. جماعت اکراد که با ممیش پاشا در مجادله بودن، گفتیم که ممیش پاشا پیش آهنگ قوای توپال عثمان پاشا بود، صف رومی را در هم شکسته داخل سنگر شدند. تایخه نخی و لالوی و قاجار صف ممیش پاشا را در هم شکستند. ببین نادر الان طهماسب قلی خان نایب السلطنه است، ولی نویسنده همش میگه خاقان صاحب قران. عرض شود که ایشون به جنگجویان مرو و به شاه قلی خان دستور میده که همینجا شما ببونید، حرکت نکنید، خود را با دسته افغان و قراچلو عرض شود که مخلوط کنید و این گروهی هم که دارن میرسن طایفه اکراد ایزدی و ایلات و احشام این ناحیه هستن که از خوف و ربع سپاه نصرت پنا با کوچ و بنه خود متفرق و گریزان میشوند و غازیان حمله میکنن بر سپاه ممیش پاشا قبل از که سپاه اصلی توپال عثمان پاشا برسه. خیلی جالب، این میرزا عرشبت کاظم خیلی آدم باسوادیه، 7000 کس رومی تو تاریخ های گذشته هر زمانی در دوران صفویه و افشار و حتی قاجار هر جا دیدید میگن رومی یعنی ترکان عثمانی. سنجق آقا، حسن آقا سنجق بیگی استانبول عرشبت که در این سپاه بود. حملات نیروی رومیه شدت پیدا کرد، سربازان افغانی ارتش ایران طاقت نیاوردن، خود را به قاضیان مروی که مقرر شده بود از جای خود نجنبند ملحق ساختند و عرض شود که قاضیان مروی تا به ایستادن نیاورده خود سر به اعانت عرض شود که طایفه مسکوله یعنی افاقنه، افاقنه که جزء سپاه نادر بودن، دسته سنجق بیگی رو یعنی دسته عرض شود که نیروهای عثمانی رو در هم شکستن. بعد خیلی مفصل نوشته که رومیا چطوری می جنگیدن و گاهی ایرانی ها رومیا رو می کشتن، گاهی بهادران رومی به ضرب تیر و گلوله مرگ تأثیر قاضیان شیرشکار را ناچیز می گرداندن. نادرشاهی سردار بزرگی بوده و نادر در جنگ وقتی می جنگید خود را از مرکب به زیر انداخت. البته اینطور نیست، اصل تاریخ اینه که به گلوله بهش زدن به اسبش و دوبار اسب این او رو به زمین انداخت، یعنی اسب کشته شد. تیمور پاشا، ممیش پاشا، سنجق بیگیان، سنجق بیگی یعنی درجه بالای نظامی، و ینگیچری آقاسیان، ینگیچری آقاسیان یعنی سرتیبای قشون آقاسی، قشون ینگیچری آقاسی اینجا درجه است، در این مرتبه بر وجود زیجود میمنت صفات صاحب قرانی متیقن گشته از تسلط اقتدار خود عرض شود مایوس شدن. جنگ در میگیره، سپاه شکست خورده عرض شود خود را به قلب سپاه توپال عثمان رساندن. اینا هنوز به هم ملحق نشده بودن. این سپاه فراری که اومد سربازان ایرانی، قاضیان قزلباش، معمولا قزلباش نه ارتش ایران، اینا حمله کردن و اونا عقب نشینی کردن. اکثری از امرا و پاشایان و سنجق بیگیان و معارف سپاه عثمانی را از تیغ انتقام گذراندن. خب اینا شکست خوردن، واقعا جنگ وحشتناکی بود که نویسندگان اروپایی هم عرض شود که در باره این مسئله خیلی نوشتن. سربازان عرض شود ترک ها هیچ فکر نمی کردن که نادر به این سرعت بتونه قوای خودشو آماده کنه. احمد پاشا می دونست، احمد پاشا تا شنید که نادر دوباره می خواد برگرده آماده کرد بغداد رو برای یک مقابله بسیار عرض شود طولانی در مقابل ارتش ایران. بیچاره توپال عثمان پاشا پیرمرد بود و ارتش عثمانی میدانست که توپال عثمان آذوقه نداره و نیازمندی های ارتش هم تموم شده. پولک پاشا رو دولت عثمانی با 6000 سرباز برای اشغال گردنه تاکاجاک که در نزدیک مرز ترکیه و در آن سوی همدان است اعزام داشت. بعد به کرکوک خبر رسید که فرزند طهماسب قلی خان با عده زیادی افغانی و ابدالی، ببینید اینا دشمن بودن ها، سیاست مدبرانه نادر اینا رو دوست کرده بود، هم افغانهای غلیجایی و هم عبدالی به کمک نادر آمدند. سرسکر قاصدی به بابالی فرستاد و پول و آذوقه کرد. بعد گفت من پیرم تو پال عثمان پاشا، اجازه بدید من فرمانده قشون رو به احمد پاشا عرض شود که بدم. ایرانی ها وارد گردن تاکاجاک شدن. طهماسب قلی خان با لشکری عظیم به طرف عراق در حرکت بود. به توپال عثمان پاشا فرمان دادن تو نباید از مقام خودت کنار بگیری، ما اجازه داده بودیم که تو بیای پاشای کوتاهیه و بیگلربیگی آناتولی بشی، ولی الان با این وضعیتی که پیش اومده و نادر بعد از 3 ماه خودش آماده کرده، تو باید همچنان در عراق بمونی، در بین النهرین بمونی و با ایرانی ها بجنگی. افاقنه خیلی خدمت می کردن. سربازان افاقنه که حالا جزء سپاه نادر شده بودن و خودشون مثل گذشته ایرانی می دونستن، داد شجاعت می دادن. پولک پاشا عرض شود که از مقابل افاقنه عقب نشینی می کنه و توپال عثمان طوری عصبانی می شه که دستور می ده سر این سلشکر رو از بدن جدا کنن، پولک پاشا، چون عقب نشینی کرده بود. ولی افسرها میان شفاعت میکنن، ژنرال های ترکیه، و پولک پاشا رو عرض شود که احترامش رو رعایت میکنن و اعدامش نمیکنن. ارتش ترکیه عثمانی حدود 300,000 سرباز داشت. صحبت از 300,000 بود، ولی مورخی نوشتن در دشتای هارونیه 100,000 مرد جنگی عرض شود که دور توپال عثمان پاشا جمع شده بودن. توپال عثمان که آدمی محتاط بود در این محل شروع به سنگربندی کرد و وحشت نادر یعنی طهماسب قلی خان دوباره معلوم شد که همون سردار بزرگه. توپای مختلف از اطراف رسید، زنبورک رسید، سواران زیاد رسیدن. عرض کردم که اینها 100,000 اسب و شتر و قاطر از ارتش عثمانی مصادره کرده بودند. سواران زیادی اومدن و در 21 اکتبر 1733 ارتش ایران از دجله گذشت و سپس عرض شود که در دشت‌های هارونیه به ارتش اصلی ایران ملحق شد. در ماه اکتبر 1733 فکر کنم 1145 هجری قمری باشه، توپال عثمان گفت من قصد دارم در سنگر بمانم و حالت دفاعی به خودم بگیرم. به سربازان گفت هر دسته ای از آنها که بخواهند میتوانند با ایرانی ها بجنگن. ژنیچری های قاهره و بعضی از سربازان ارتش رومانی که از آن ایالت آمده بودند، وظیفه خود دانستند که عملی دلیرانه از خود نشان دهند. پس از آن که قوای دیگر و گروهی از اعراب که به خدمت سرعسکر در آمده بودند به آنها پیوستن، حمله را آغاز کردند. زمین آن ناحیه خشک و پر از گرد و غبار بود. باد علیه ایرانی ها میوزید. همینجا رو داشته باشید، این محل اسمش لیلانه. در اینجا ایرانی ها رو به هزیمت رفتن، 4,000 کشته دادن و به طرف لیلان عقب نشینی کردن در 5 فرسنگی کرکوک. باقی مطالب رو در برنامه بعدی به عرض شما میرسونم. فوق العاده است. اینا رو همه رو براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
شنیدنی.
هرچه خوبان شعر و ترانه دارند پیشکش به شما.
به نام یکتای بی همتا، سلام و هزاران درود بر شما. خوشحالیم که این گوشه کوچک از رادیو جوان رو فراموش نمی کنیم. ما ترانه ها و حرف های شنیدنی اومدیم تا در یک فرصت کوتاه با شما باشیم.
با هم زیبا بشنویم.
می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر نو حافظه ی درسان من توشید از دامان تو.
از گوشه و کنار موسیقی با شما میگوییم
در گوشه شنیدنی.
نه سکوتی نه صدایی نه رهی نه رد پایی.
همراه ما باشید در گوشه شنیدنی رادیو جوان.
عشق آمد و عشق آمد و عشق آمد.
تو برمیگردی از جاده، دلت درگیر رفتن نیست. داری دنبال کی میری؟ واسه تو هیچ کسی من نیست. تو برمیگردی از جاده سر تنهایی های من، نمیری چون دلت اینجاست. تو محکومی به برگشتن.
تو برمیگردی از جاده دلت درگیر رفتن نیست. داری دنبال کی میری؟ واسه تو هیچ کسی من نیست. تو برمیگردی از جاده سر تنهایی های من، نمیری چون دلت اینجاست. نمیری چون بدون من دلت هر لحظه آشوبه داری. بد میشه حالت و آخه حست به من خوبه. کجا میری از این خونه؟ تموم باورت اینجاست. تو هر جای جهان باشی پناه آخرت اینجاست. تو برمیگردی از جاده دلت درگیر رفتن نیست. داری دنبال کی میری؟ واسه تو هیچ کسی من نیست. تو برمیگردی از جاده سر تنهایی های من، بمیری چون دلت اینجاست. تو محکومی
کجا میری از این خونه؟ تموم باورت اینجاست. تو هر جای جهان باشی پناه آخرت اینجاست. تب برگشتنت انگار به جون خونه افتاده. پر از احساس دلشورم. تو بر میگردی از جاده.
تو بر میگردی از جاده دلت درگیر رفتن نیست. داری دنبال کی میری؟ واسه تو هیچ کسی من نیست. تو بر میگردی از جاده سر تنهایی های من، نمیری چون دلت اینجاست. تو محکومی به برگشتن.
وقتی با دقت و توجه به چیزایی که برامون روزمره و عادی شدن نگاه میکنیم، نکات جدیدی یاد میگیریم. حالا وقتشه که به یه ترانه دقیق بشیم.
به نام چاشنی بخش زبانها سلام به همه شما شنوندگان نازنین و عزیز رادیو جوان. باز هم به گوشه شنیدنی خوش آمدید. طاعت و عبادتتون قبول باشه در این ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و ثنای الهی و همنشینی با خداوند آسمان ها که ما رو دعوت کرده به همنشینی با خودش و به یک میهمانی بزرگ، یک میهمانی باشکوه. باز هم من سید حسین متولیان هستم، طبق معمول و بناست با هم دیگه به گوشه گوشه موسیقی کشورمون سر بزنیم، به نواها و نغمه هایی که تو این سالها تولید شده. توی این ماه مبارک رمضان گهگاهی بد نیست یاد کنیم از کسانی که برای ما در هر عرصه ای از هنر زحمت کشیدند. گهگاهی با اون خاطرات خوب ما دلخوشی هایی رو داشتیم، یاد کنیم ازشون، براشون فاتحه‌ای بفرستیم و در آسمونها لبخند رو به لبان اونها بیاریم. یکی از اون خاطرات عزیز که عزیز هنر عزیز ما بود بهنام صفوی نازنین بود، کسی که جوان بسیار درخشنده‌ای بود در آسمان موسیقی ایران و چهره در نقاب خاک کشید و میهمان آسمانها شد. در این ماه رمضان از او یاد کنیم. من هم امروز قطعه‌ای رو که انتخاب کردم قطعه سوال هست با ملودی و خوانندگی بهنام صفوی نازنینمون، با ترانه ای از سید محمد کاظمی، ترانه سرای جوان و خوب همروزگارمون و تنظیم سیاوش صدری.
سر عشقت خودمو لو دادم، راز چشمامو همه فهمیدم، عاشقی خونمو ویرون کرده، عشق یعنی تو رو هر شب دیدم. منو باره دنیا کردی تا بیام دوباره مهمونت شم، جاده عشق تو راهش بازه، تا کجا قرار مدیونت شم.
خب در مورد قطعه سوال اگر بخوام صحبت کنم، قطعه سوال یک قطعه که متعلق به موسیقی هست که پاش رو زمین نیست، یعنی در واقع یک گفتگو با خداوند به نظر میرسه، با تنها وجودی که هیچ وقت ما رو تنها نمیگذاره، با همون راه میاد همیشه، خدایی که خدای همین روز هاست، خدایی که خدای هر روزه. این ترانه با سرمصرا سر عشقت خودم و لو دادم، راز چشمامو همه فهمیدن، عاشقی خونم و ویرون کرده، عشق یعنی تو رو هر شب دیدن شروع میشه. و چقدر محمد کاظمی عزیز قشنگ و بدون نقص این ترانه رو گفته. ترانه‌ای که نمیشه تقریبا ایرادی توی ترانگی و واژگان اون پیدا کرد. اما در مورد ملودی سازی بهنام صفوی نازنینمون بیایم پایین تر توی شعر، به یه نقطه میرسم که این نقطه رو بهنام صفوی به عنوان ترجیع بند انتخاب کرده. دقت کنید عزیزان جانم، لحظه‌ای که به ترجیع بند میرسیم، ترجیع بند اون بندیه که ارزش این رو داره که بهش رجوع بشه و تکرار بشه، بنابراین باید اون بند خیلی بند درخشانی باشه، بندی باشه که قابلیت تکرار پذیری داشته باشه. حالا بهنام صفوی کدوم بند رو برای ترجیع انتخاب کرده؟ این بند: بین این همه غم تکراری، شک ندارم که تو دوستم داری، من بدون عشق تو گم میشم، نکنه که چشم ازم برداری. اولا این نکنه که چشم ازم برداری رو